کان عن الناس، مؤمن کسی است که وقت خطا میبینه عفو میکنه. حضرت فرمودن منم تو را بخشیدم. با قرآن میگه والله یحب المحسنین، خدا نیکوکاران رو دوست دارد. حضرت فرمودن منم تو رو در راه خدا آزادت کردم، بچه حضرت رو کشت، حضرت اون رو در راه خدا آزادش کرد.
خب دوستان عزیز، همراه ما باشید با رادیو گفتگو و برنامه زنده امروز بدون خط خوردگی.
خواهش می‌کنم در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
با نام خدا. سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو، خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان ارجمند رادیو گفتگو 3010-35 سامانه پیامکی ما از طریق سامانه 162 روابط عمومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. و اما سرفصل‌های گفتگویی برنامه امروز بدون خط خوردگی. در پرونده هفته نگاهی خواهیم داشت به دمانه‌ها درباره گشایش اقتصادی و وعده‌های رئیس جمهور. تجاوز مجدد رژیم صهیونیستی به حریم هوایی و دریایی لبنان. پشت پرده توزیع و واردات خوراک دام و طیور. و موضوعات دیگری که در برنامه امروز بدون خط خوردگی تقدیم حضور شما خواهد شد. همراهان ارجمند رادیو گفتگو، مجدداً پل‌های ارتباطی رو خدمتتون اعلام می‌کنم. حتما افتخار بدید در برنامه ما از این طریق مشارکت داشته باشید. 3010-35 سامانه پیامکی ما از طریق سامانه 162 روابط عمومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. خب در ابتدای برنامه نگاهی خواهیم داشت به اخباری که در وبسایت رادیو گفتگو منتشر شده. عضو کمیسیون صنایع معدن مجلس اعلام گشایش اقتصادی از زبان رئیس جمهور را به آینده فروشی تشبیه کرد و آن را امیدی کاذب به مردم و تبدیل ایران به یک ابر بدهکار دانست. نصرالله عزت‌خواه در رابطه با گشایش اقتصادی که روحانی وعده آن را داده به پیش فروش نفتی به صورت اوراق اشاره کرد و به برنامه رویداد رادیو گفتگو گفت مجلس بیش از این در جریان نیست و اعتراض روز گذشته سهم به این مسئله بود. ساعت 19:04 است. از دانش شنونده دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی رو شنونده باشید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب در اولین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به پشت پرده توزیع و واردات خوراک دام و طیور. آقای حضرت حجت الاسلام نقدعلی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در این بخش با ما همراه هستن. آقای نقدعلی سلام بر شما، عصر بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
متشکرم از حضورتون در این گفتگوی تلفنی. حاجی نقدعلی، خب در ماهای اخیر بازار مواد پروتئینی به دلیل عدم تأمین به موقع در واقع نهادهای دامی و در واقع افزایش قیمتون در بازار آزاد با التهابات زیادی روبرو بود. ما شاهد بودیم قیمت مرغ تا رقم 20 تا 21000 تومان هم رسید. یه توضیح بفرمایید که شما در کمیسیون کشاورزی مجلس بررسیایی که انجام دادید چه در واقع محورهایی رو میشه در چارچوب نابسامانی توزیع و واردات خوراک دام و طیور فهرست کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم ضمن تبریک ایام و سلام خدمت همه شنوندگان گرامی برنامه شما عرض میکنم که خب مستحضر هستید که برای خوراک دام و طیور ما سالیانه بین 17 تا 18 میلیون تن نیاز وارداتی داریم.
بله.
که نیاز داریم که عمدتا یعنی 15 میلیون تن این نیاز رو ما واردات میکنیم که در بین تولیدات کشاورزی هم ارقام و اقلام مصرفی دامداری ها و مرغداری ها کمترین تولید رو در داخل داریم از این اقلام. فلذا این وابستگی به نهاده ها نسبت به واردات خارج از کشور یکی از پاشنه های آشی و نقطه های چالش ماست که متاسفانه در طی سالیان گذشته هم کمترین سیاست گذاری جهت خودکفایی در این عرصه رو ما داشتیم. با وجود تولیدات بالای کشاورزی تو بعض عرصه ها که میبایستیم ما آمایش سرزمینی رو پیاده میکردیم و با سیاست های حمایتی تولیدات نهاده های دامی رو افزایش میدادیم این کار انجام نشد. اما مشخصا پیرامون علت کار این چالشی که در ماهای اخیر اتفاق افتاد، خب مستحضرید که واردات نهاده های دامی در دست بخش خصوصی عمدتاً، الا یه بخشی که برای بحث استراتژیک و امنیت غذایی رو دولت مدیریت میکنه که مشخصا من اطلاعاتی که از اتحادیه وارد کنندگان نهاده های دام و طیور الان مقابلم هست، حدود 403 نفر یا شرکت یا شخص از کسانی هستند که ثبت سفارش میدهند و این نهاده ها رو وارد میکنند. این قصه قضیه از 4200 تومانی و تخصیص ارز که خب سیاست غلطی بود که در گذشته اتفاق افتاد و پس لرزه هاش رو ما الان داریم احساس میکنیم. تو قصه نهاده های دامی هم اثر گذاشت. در طی ماهای گذشته آنچه که مجلس شورا و مشخصا کمیسیون کشاورزی بررسی کرد، ثبت سفارش و تخصیص ارز در طی ماهای بهمن اسفند اینها خیلی تقلیل پیدا کرده، بلکه یکی دو ماه قبل از اون و وزارت سمت که باید اون آلارم و چراغ هشدار رو روشن میکرد و نسبت به اینکه علت عدم ثبت سفارش چیست این کار رو انجام میداد این کار رو نکرد. و نکته بعد این که در طی ماهای بعد هم مطلبی که اتفاق افتاد عدم تخصیص ارز، یعنی بانک مرکزی هم به دلیل مسائل و مشکلاتی که از سوء سیاست‌های حراج خزانه در بحث ارز ما داشتیم ارزی را نداشت و ارزی را تخصیص نداد، لذا بازار با این چالش مواجه شد.
بله حاجی نقدعلی، دو تا نکته وجود داره. یکی این که به حال حالا حضرت علی فرمودید که اون ارز 4200 تومانی به حال مضر بود برای اقتصاد کشور. همون موقع هم من خاطرم هست خیلی از کارشناسا میگفتن حالا موافقت میکردن با این مسئله و میگفتن اگر ما ارز 4200 به کالاهای اساسی اختصاص ندیم از جمله به واردات نهادهای دام و طیور، حتما ما در واقع در تأمین معیشت مردم چالش زیادی رو برای جامعه ایجاد میکنیم و مردم با گرانی های افسار گسیخته‌ای مواجه خواهند شد. خب در طیف مقابلش هم نکاتی بود که اصلی فرمودید. یه بحث هم هست حاجی نقدعلی، این که به حال موضوع توزیع در واقع خوراک و دام و طیور یکی از بحث‌های پرحاشیه هست. من گزارش‌هایی می‌دیدم که نشون می‌داد برخی از کسانی که رفتن ارز دولتی هم گرفتن و ثبت سفارش رو به حال نهادهای دام و طیور رو وارد کردن به داخل کشور، اینها نبردن به در واقع تولید کنندگان دام و طیور در واقع اینها رو عرضه بکنن در بازار آزاد فروختن. حتی من با آقای دکتر عسکری نایب رئیس کمیسیون کشاورزی هم دیروز هم هفته گذشته صحبت کردم، اشاره می‌کردن که اخیراً در بازدید که از بندر امام داشتن قریب 400 هزار تن ذرت به دلیل تعلل در واقع ترخیص اون از بین رفته. اینها نشون میده که ما اون برنامه‌ریزی لازم رو برای در واقع روند تولید نداریم و متاسفانه حالا گرفتاری‌های تحریمی هم داریم، کمبود ارز هم مضاعف شده. الان شما در کمیسیون کشاورزی مجلس چه برنامه‌ای دارید که بشود این فضا رو بهتر مدیریت کرد؟
بله، پیرامون اون بحث تخصیص ارزی که فرمودید، بنده حالا نه فقط در عرصه نهادهای دامی بلکه در عرصه های دیگه به شکل مشخص و رو در رو با نهادهای امنیتی، نهادهای نظارتی مذاکرات مفصلی رو داشتیم.
بله.
اصلا اساسا تخصیص سوبسید و حمایت از کالا منشأ فساده. شما اگه مستحضر باشید روزای گذشته بحث غیر وقتی در صحنه علنی مطرح شد، حتی نمایندگان موافق با وجود اینکه اذعان داشتن سیاست حمایتی از کالا ابتدای رانت و فساد و خلاصه اون مثلا روزنه نفوذ و ورود مفسدین اقتصادی است، فلذا بیشتر روی دادن یارانه نقدی به دست حالا چه مصرف کننده یا کسی که تولید کننده از تاکید میکنن در کسانی که کارشناسی کردن و تجربه گذشته. اما در باب بحثی که باز اشاره فرمودید، رسوبی هایی که در گمرک مانده است و دپو شده و الان به خاطر عدم ترخیص حتی بعضیش دچار فساد شده و مشکلات اینچنینی رو پیدا کرده، اگر ما اون سیاست حمایتی رو به مصرف کننده زوم بکنیم و متمرکز بکنیم و وارد کننده به هر قیمتی وارد بکنه و اون مصرف کننده به دلیل اون یارانه‌ای که دریافت میکنه به راحتی بره دریافت بکنه، دیگه این دعوا در ثبت سفارش و واردات نخواهد بود که مثلا کسی اون ارز مشخص شده رو بگیرد و بعد اون نهاده وارد شده رو عرضه نکنه. هرچند من چند دفعه مذاکره در این زمینه داشتم با مسئول مربوطه، حالا کمتر شده که چون کمیته تخصصی بنده کمیته دام و طیور نیست بلکه کمیته آب هستش، اما خود اون نهادهای مربوطه که نظارت بر این معنا داشتن، اون پرتی که وارد بازار آزاد میشد رو ناشی از فروش حواله های مرغداران میدونستن که من این رو نتونستم قبول کنم، چون کثرت و انبوهی که در بازار وجود دارد بیش از اون میزانیست که از یکی دوتا حواله یا ده ها حواله مثلا ناشی بشه. لذا الان مجلس روزی نیست که یکی از مقامات مربوطه رو احضار نکنه. مشخصا امروز یکی از مسائلی که این چالش رو برای جامعه پدید آورده این که اختیار صادرات و واردات رو در یک زمانی ریاست محترم جمهور تحت عنوان، با اینی که در شورای اقتصادی قوا هم این مصوب نشد، این اختیار رو از وزارت کشاورزی انتزاع کرد و به وزارت صمت سپرد. وزارت صمتی که بعضن اصلا و اساسا دغدغه‌ای در این خصوص نداره. یعنی الان ما نه فقط بحث نهادهای دامی، بحث محصولات کشاورزی، سیب، پرتقال، گوجه فرنگی، پیاز، اینا چیزایی که امروز با چالش مواجه شده. حالا ما الان تو بحث واردات نهادهای دامی مشکل داریم. تو اون عرصه شاید پریشب بود بنده تو همین تهران از اومدم توی تابی توی خیابونها خوردم، دیدم پیاز رو توی کوچه پس کوچه های تهران وانت بهترین نوع پیاز رو داره داد میزنه هر کیلو 1650 تومان.
بله.
من واقعا خون میخواستم گریه کنم برای کشاورزی که از کرمان و از جیرفت و از جای جای کشوری پیاز، مطمئنم این کشاورز حتی پول آب مصرفی این محصول خودش رو هم به دست نیاورده که الان این محصول دارد توی کوچه های پای تخت به این قیمت ناظر فروخته میشه. خب این یکی از علت اساسی اینه که من حتی توی مذاکرات و مصاحبه‌ای که روز امروز داشتم پیرامون وزیر پیشنهادی سمت، همین رو پیشنهاد دادم که اولین اقدام و پیگیری که وزیر منتخب خواهد داشت و باید داشته باشه اینه که اختیار صادرات و واردات و ثبت سفارش در عرصه نهادهای کشاورزی، محصولات کشاورزی و دامی رو باید از سمت بگیریم و مجددا به همون نهادی بدیم که تخصص این کار رو داره، اطلاعاتش رو داره و ضرورتش رو. حالا البته اقدامات دیگری هم در این زمینه هست، اگر فرصتی باشه در ادامه خدمتتون خواهم.
خواهش میکنم. خیلی کوتاه اگر
بله عرض میکنم، عمدتاً در این فرصتی که به بنده میدین عرض میکنم، در بلند مدت ما باید سیاست تولید نهادها در داخل رو دنبال بکنیم، که البته پیش نیاز این کار آمایش سرزمینی است. ما الان باید اون کشت بعض محصولات رو جایگزین بکنیم، کشت های جایگزینی که بعد الان من جدولی مقابلم دارم میبینم پیرامون درصد خودکفایی در بعض از محصولات، مثلا جو، این آخرین اطلاعاتی است که مرکز پژوهش ها منتشر کرده، 12.7% ما خودکفایی، با الان که در گندم 78.2% ما خودکفایی داریم، ذرت 6.5%، کنجال 15.2%. خب اینها نشون میده که این زیر ساخت های نهاده های دامی که ما حالا ادعا میکنیم و به حق هم ادعا میکنیم که الان در تولید مرغ در بیشتر مقاطع سال بیش از مصرف داخل تولید داریم، ولی چون زیر ساخت این خودکفایی وارداتی است و وابسته است، این خودکفایی یا خودکفایی توهمی است.
بله.
ما این در بلند مدت این سیاست رو از اولویت های کمیسیون داریم. در کوتاه مدت هم پیرامون بحث ترخیص نهادهایی که در گمرک دپو شده است دنبال میکنیم، تخصیص ارز رو داریم دنبال میکنیم. روزی نیست که در کمیسیون این مباحث پیگیری نشه و مسئولین هم بالا، مشخصا خود بنده روز گذشته تولید کنندگان شتر مرغ استان رو به حضور پذیرفتم که همین یکی دو روزه در حال پیگیری کار هستن، که خب به دلیل همین عدم تخصیص نهادها چالش‌های جدی رو مواجه بودن. این هم سیاست‌های میان مدتی است که به همراه دستگاه‌ها و نهادها اجرا ان شاءالله دنبال خواهیم
کرد. ان شاءالله. ممنونم. به هر حال حاجی نقدعلی، من خودم خیلی استفاده کردم از این وسعت نظری که حضرت عالی دارید و اشراف که به حوزه‌های مختلف در واقع ماموریت‌های کمیسیون کشاورزی دارید. ان شاءالله با اهتمامی که مجلس 11 به ویژه کمیسیون کشاورزی خواهد داشت، ما چالش های فراروی این حوزه رو که به حال در یکی دو دهه اخیر خیلی باش دست و پنجه نرم کردیم به تدریج مرتفع بشه. ممنونم از حضرت عالی.
خواهش. یه نکته هم من بگم و عرضم و در حد کمتر از 10 ثانیه تمام کنم. بحث انحصار هست که
بله.
با وجود این که الان عرض کردم واحد کنندگان نهادهای دامی 403 نفرن، اما تو بعض از این اشخاص و شرکت های وارد کننده کمیت واردات واقعا کمیت بالایی است، که خود این هم میتواند گلوگاه و اون ورودی نهادهای دامی را به دست بعض از اشخاص بسپره و امنیت غذایی را دچار چالش کنه، که این رو هم مجلس محترم و کمیسیون مربوطه دنبال هست که از این قصه ما خارج بشیم و انحصار از بین برنش
انشالله. متشکرم از شما آقای نقدعلی، با جناب علی خداحافظی میکنم.
خداحافظ
شما. خدا نگهدارتون. از آن شنونده نگاهی داشتیم به پشت پرده توزیع و واردات خوراک دام و طیور کشور. آقای نقدعلی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس پاسخگوی پرسش‌های ما بود. دنیا خب در بخش دوم گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به تجاوز مجدد رژیم صهیونیستی به حریم هوایی و دریایی لبنان. آقای دکتر لاسیردی، کارشناس مسائل غرب آسیا، در این بخش با ما همراه هستن. جناب لاسیردی سلام بر شما، عصر بخیر.
به نام خدا، خدمت جناب علی، همه شنوندگان محترمتون عرض سلام و ارادت دارم در خدمتتون.
متشکرم. آقای دکتر لاسیردی، خب در بحبوحه‌ای که لبنان بعد از اون انفجار مهیب الان هم با یه سری اعتراض‌های داخلی هم مواجه هست، از نگاه شما نقض قطعنامه 17-01 که شورای امنیت توسط رژیم صهیونیستی که حریم هوایی دریایی لبنان رو نقض کرده و در مورد تجاوز قرار داده چه مفهومی پیدا میکنه در شرایطی که لبنان با اون مواجه هست؟
بله، همونجور که اشاره کردید رژیم صهیونیستی همیشه موضوع چالش با لبنان و تضییقات و فشار رو ادامه میده تا بتواند اولا به مقاومت به عنوان یکی از مبارزین یا به نوعی رقبای خودش در میدان تحولات سیاسی فشار بیاره و تا اونجا که میتواند یا مقاومت ضعیف کنه یا از میدان بدر کنه. نکته دوم، برشت دولتی که در لبنان الان بر سر کار هستش، دولتی است که در کلیات با تفکر و راه و روش مقاومت همراه هست، به همین جهت فشار به این دولت باز هم میتواند در راستای سیاست رژیم صهیونیستی باشه. نکته سوم که شاید نکته خیلی مهم باشه اینه که رژیم صهیونیستی در حال حاضر در تلاش هستش که در لبنان از عنصر مخالفین که در ماه گذشته به خیابان‌ها آمدن، تلاش کردن تظاهرات کنن و به نوعی ثبات و آرامش جامعه رو به هم بریزن و با مطالبات حالا اجتماعی سیاسی هم همراه بودن، تلاش میکنه که با این فشارهای روانی و تضییقات و همچنین بحث ترس و رعب و وحشت آفرینی تلاش میکنه این ثبات داخلی لبنان به هم بزنه. با توجه به نکته که به شما درستی اشاره کردید، انفجار هفته پیش بیروت به طور حتم بر تحولات لبنان تاثیر به سزای هم امنیتی و هم سیاسی اقتصادی گذاشته و شرایط الان در بیروت بنابر نقل قول‌های مختلف عناصر داخلی و بیرونی در حقیقت متشنج هستش و رژیم صهیونیستی در تلاش هستش از این فرصت استفاده کنه تا بتواند اصطلاحاً به اهداف خودش به همون که عرض کردم به هم زدن شرایط تعادل اجتماعی در جمهور به هم بریزه. در این حال همونجوری که مستقر هستید، موضوع مهم و اساسی ایجاد در حقیقت موازنه قدرت یا موازنه وحشت که دو قطب ناهمنام هستن، هر کدوم نباشه اون یکی در حقیقت در جوامع سیاسی برگزار خواهد شد، در حال حاضر در دستور کار رژیم صهیونیستی و رژیم صهیونیستی به دنبال هستش که رعب و وحشت و ترس رو در میان مردم مختلف نواحی مختلف لبنان به وجود بیاره و لذا تجاوزهای مکرر، کاری که هفته های اخیر انجام داده، حمله خیالی و به هم ریختن مرز و به نوعی متهم کردن ارتش لبنان و نیروهای مقاومت در دستور کار هست تا بتواند همونجوری که عرض کردم از این فضا به نفع خودش استفاده کنه.
بله، یه بحثی هم دیروز مطرح شد که به حال موضوع برگزاری انتخابات پیش از موعد پارلمانی برای اینکه به حال شاید به نوعی بشود اعتراض ها و در واقع آشوب های اخیر رو کنترل کرد. از نگاه شما دکتر لاسیرزی چقدر این مسئله میتونه کمک بکنه به در واقع آرام شدن و ایجاد تعادل در سپهر سیاسی اجتماعی لبنان با توجه به اینکه خب نخست وزیر فعلی لبنان با توجه به اون رویکرد متعادلی که در فضای سیاسی داره و به حال تقریبا تلاش میکنه که با همه گروه ها فعالیت بکنه و تعامل بکنه، این ظاهرا از نگاه برخی از کشورهای عربی مثل عربستان هم که به حال نگاه خاصی به فضای لبنان داره خیلی مورد در واقع پذیرش نیست. از نگاه شما الان مسئله انتخابات زود هنگام پارلمانی چقدر میتونه لبنان رو از این فضای التهاب خارج بکنه؟ کمک میکنه اساسا؟
ببینید، من فکر میکنم که در رابطه با طرح خود موضوع انتخابات زود هنگام چند تا نکته مهم هست. نکته اولی هستش که به هر صورت مردم لبنان از عمل کرده برخی از گروه های سیاسی، برخی از چهره ها و برخی از نمایندگان در پارلمان در حقیقت رضایت کامل رو ندارند. در این حال همونجور که حتما شنوندگان محترمتون مستحضر هستن، لبنان یک جامعه چند وجهی و چند ضلعی در عرصه سیاست هست. انواع اقسام گروه های حالا مذهبی، سیاسی، حتی خرد گروه های در حقیقت سیاسی موجود دارند و این جامعه چند وجهی و چند پاره به طور حد در حوادث سیاسی دچار تعدد در حقیقت نگاه های سیاسی است. در حال حاضر طرح موضوع انتخابات زود هنگام یه بخشی هستش که شاید بتوان در حقیقت در مرحله بعد انتخابات با یک دست‌تر شدن یا همراه‌تر شدن پارلمان با دولت بخش از مشکلات رو حل کرد. نکته دوم، نظر می‌رسه که طرح موضوع انتخابات زود هنگام یک موضوع اصطلاحاً سیاسی روانی است. به هر صورت جامعه ملتهب هست، جامعه دچار چالش هستش و شاید یک تحول سیاسی مثل انتخابات، مثل ایجاد امید به تغییر تحول، مثل ایجاد فرصت لازم برای اصلاحاً کادر سیاسی، برای چاره اندیشی، شاید بتواند بخشی از مشکل رو حل کنه. ولی آنچه که شاید خیلی مهمتر باشه این هستش که باید ببینیم گروه های سیاسی هم نظر اصلاحاً چگونه ای رو در رابطه با بحث انتخابات دارن. آیا گروه های سیاسی همراه میشن؟ آیا گروه های سیاسی خودشون آماده این کارزار و رقابت میکنن یا نه؟ مثل الان که مدار شرایط بغرنج هست با سیاست های کلی دولت مخالفت میکنن. شاید این عنصر در رابطه با برگزاری یا عدم برگزاری و توفیق این برگزاری خیلی عنصر مناسب یا در حقیقت خیلی عنصر مهمی باشه.
بله، متشکرم از توضیحات جناب علی دکتر لاسیردی. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون و خداحافظ.
خداحافظ شما. از آن شنونده نگاهی داشتیم به تجاوز مجدد رژیم صهیونیستی به حریم هوایی و دریایی لبنان. آقای دکتر لاسیردی، کارشناس مسائل غرب آسیا، در این بخش با ما همراه. شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا میتونید برنامه‌های این شبکه رادیویی رو شنونده باشید، در حالی که ساعت 19:26 دقیقه است. اینجا تهران، جام جم، استدیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردی.
سیاست بدون خط خوردی.
خب در این بخش گفتگویی در مورد سفر قریب الوقوع نخست وزیر عراق به امریکا میخواییم صحبت بکنیم. آقای دکتر سعدالله زارعی، کارشناس مسائل غرب آسیا، در این بخش با ما همراه خواهند بود. جناب زارعی سلام بر شما، عصر بخیر.
خیلی متشکرم جناب آقای عسکری. بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز عرض سلام روز بخیر دارم و میلاد با سعادت آقا نامکاظم رو هم تبریک عرض میکنم.
متشکرم آقای دکتر زارعی. از نگاه شما با توجه به اینکه خب ما در بهمن ماه سال گذشته موضوع در واقع مصوبه پارلمان عراق برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق رو داشتیم، سفر هفته آینده آقای الکاظمی نخست وزیر عراق به امریکا با چه ملاحظاتی صورت میگیره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. معمولا نخست وزیران عراق وقتی که مسئولیت به عهده میگیرند اولین سفر منطقه‌ای و بین‌المللیشون را تنظیم میکنند که در کانون سفر منطقه‌ای سفر به ایران و در کانون سفر بین المللی سفر به آمریکا قرار داره که این برمیگرده به مناسبات خاصی که از یک طرف عراق با ایران داره و از طرف دیگه مناسبات خاصی که عراق با آمریکا داره. در خصوص این سفر نکاتی که تا کنون چه از سوی آقای الکاظمی و چه از سوی شخصیت های نزدیک به ایشون مطرح شده، چند موضوع در دستور کار این سفر قرار داره. دستور کار اول مسئله جنبندی مذاکرات بین ایران و آمریکا، از میخوام بین عراق و آمریکا در خصوص اجرای مصوبه پارلمان عراق هست که آمریکایی ها نقطه نظراتی دارن و آقای کاظمی هم ملاحظاتی داره. در نهایت اون چی که در فضای گفتگو بین آمریکایی ها و آقای الکاظمی جریان پیدا میکنه بازتاب این دیدگاه ها و ملاحظات هست. اون چی که از داخل جامعه عراق آقای کاظمی به واشنگتن میبره،
بله،
تهیه جدول زمانی خروج نیروهای آمریکایی از عراق هست که آقای کاظمی گفته من در این سفر جدول زمانی را در واقع مطالبه میکنم و تنظیم میکنم و در نهایت برنامه خروج آمریکایی ها از عراق در یک پروتکل و چارچوب توافق شده ادامه پیدا میکنه. حالا باید ببینیم این حرف آقای کاظمی چجوری میخواد اجرا بشه، آیا مشمول زمان زیاد میشه، یعنی مثلا یک دوره یک ساله دو تا